میرسید به مرحله دوم، مسئله ملی شدن صنعت نفت. در ملی شدن صنعت نفت، همونطوری که تاریخچه ملی شدن نشان میده، بالاخره اینها بعد از میدونید بعد از 20 شهریور و اشغال نظام ایران که رضا شاه به چیز به انگلیس ها و فشار انگلیس ها، یعنی به هر حال به خواست انگلیس ها و به رضایت روس ها از ایران بیرون کردن و پسرش آمد، در واقع سلطنت یک دوره متزلزل دیگه، اون شاه جدید قدرت و استبداد فرماندهی و فرمان فرمایی پدرش نداشت، ولی خب به عنوان سلطنت شاه بود. و در این دوره بود که به آخره برای مسئله تمدید قرارداد نفت، کابینه های متزلزل یکی بعد از دیگری تشکیل می شد، به گواهی می آوردن که با مقداری دستکاری و با مقداری به اصطلاح دادن حق بیشتری از این حقوق 50 سال خورده پایمال شده، دو مرتبه قرارداد تمدید کنن. بعد میخواهم اونطوری که به هر حال از تواریخ مستوره و گفتنش هم طولانیست و کابینه ها پشت سر هم لبایی می آوردن، رزمارا و از منصور و از میکنم حجیر و عذاب و لایحه آقای گلشایان، و در واقع برای اینکه این قرارداد رو ترمیم بکنن در مجلسی که میدونید بازمانده از دوران رضاشاهی، که همه به اصطلاح به قول معروف دینوسورها و همه به اصطلاح بازماندگان اون دوران که هم اغلب از مالکین بزرگ و از نزدیکان دربار و از تو مجلس بودن، که یعنی به اون سیستم کشاورزی عقب مانده رعیت، که یک اینها در بالا بالا رعیت شاه بودند و در پایین که می آمد رعیت مالکینی که اراضی داشتند و اینها رو استثمار می کردند، بعدم در انتخابات هم می آمدند پشت صندوق های رعی و به حکم رسول مالک و به میل مالک رعی می دادند. خب در این مجلس طرفدار، این مجلسیه، این مجلس طرفدار سلطنت، طرفدار عقب ماندگی، طرفدار منافع خودشه و در نتیجه طرفدار منافع کسی است که یا اون نفوذ بیگانه است که انگلیسه، که در شرکت نفت و فلان به هر حال حق به قول معروف آخر اول و آخر رو در سیاست مملکت، در مناسبات مملکت با خارج میزنه به وسیله دربار. بالاخره همونطور که به هر حال معلومه، انتخابات و عناصر جدیدی از جوانهای جدید، از مخالفین، از حزب توده و از به اصطلاح طرفداران به اصطلاح آزادی و دموکراسی، نظیر الهیار صالح و نظیر دیگر آقای نظیر دکتر شایگان، نظیر مهندس معظمی و دیگران در فراکسیون، فراکسیونی که داشتن دکتر بقایی، مکی، یعنی در واقع جلوی این لبایی رو می گرفتن و در تصویب لایحه مخالفت می کردن. در نتیجه اینکه این مخالفت های پیاده و سقوط دولت هایی که بعد از دیگری، در اینجا بود که در مسئله ملی شدن صنعت نفت و به فکر آقای دکتر مصدق و اطرافیان و دکتر فاطمی، در نتیجه در صدق برآمدن که مسئله رو به عنوان لایحه قانونی از مجلس بگذرانند و این در مجلس که برخورد با این مسئله بود، انتخاب دولت ها به اصطلاح متزلزل و می رفتن و می آمدن و بالاخره یکی از طرفداران به اصطلاح از پادوهای سفارت و از طرفداران سلطنت و از وابستگان به نظام به اصطلاح عقب مانده و ارتجاعی نظام سیاسی آقای جمال امامی به آقای دکتر مصدق گفت خب شما که این منو ایراد میگیرید و این همه ممانعت میکنید قبول کنید. نخست وزیر ایران خب ایشون در واقع به خیال خودش یک هدیه مسئول میده به آقای دکتر مصدق پیشنهاد میکرد.
بله.
این حساب که خب ایشون اگر قبول نکنه خواهند گفت که خب معلوم میشه که شما از زیر مسئولیت بار حل مسئله شانه خالی میکنید از خدمت مردم.
بله.
اگر قبول بکنه مسلماً با نیروهای واقعیت‌های موجود که وجود دارد که خب به صلاح میشه شما به گفت و زمینیم این صعود میکنه و مجلس نمیذاره، در نتیجه عرض میکنم که شکست میخوره، برای همیشه از صحنه گرد سیاست خارج میشه، یعنی اون وجاهت ملی که به عنوان وکیل اول تهران بدیه المله به قول خودشون بدیه المله شده بود، این هم از بین میره، آبروش میره، میره دنبال کار خودش. این رو نمیدونست که عرض کنم که ایشون گفت نه من قبول میکنم.
بله.
در نتیجه قبول کردن پست نخست وزیری با تقدیم لایحه برنامه دولت آقای دکتر مصدق چه بود؟ عبارت از دو ماده بود. ماده اصلی همون استیفای حقوق ملت ایران، اصلاح قانون انتخابات، در ضمن هم دوم خودداری هر دولت‌های ایران از دادن هر گونه امتیاز در آینده در مورد منابع طبیعی ایران، و در واقع این دو ماده اساس نظریه اندیشه سیاسی آقای دکتر مصدق بود.
جناب هاشم جوادی، می‌خواستم لطف کنید قبل از اینکه به این دو مورد بسیار مهم بپردازیم، یک نکته به نظر میاد که خیلی باز هم در این مورد مهمه. میشه گفت که این آقای امامی و غیره و یا کسانی که در کنارشون بودن باور نداشتن که مصدق نخست وزیری رو قبول میکنه، اینطور که بیشتر هم بررسی ها شده و تحقیقات نشون میده و بیان میکنه، اینا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر مصدق این نخست وزیری رو نخواهد پذیرفت. میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
نپذیرفتن و احتمال نپذیرفتن این بود که اینا در واقع اولا به طور کلی مسئله این که اونگونهی که تصور میکردن باید و شاید مردم آماده برای به اصطلاح قبول توقعاتی رو که دکتر مصدق و طرفداران و پیروان ایشون در مجلس داشتن، برابری و به اصطلاح حمایت از این گونه وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مسئله این بود که خب اینها روی قوای خودشون در مجلس و در دربار و در خارج و یعنی در طول حوالی مجلس شورای ملی و اصولا هیئت حاکمه این که همچنان بعد از سلطنت رضا شاه در صحنه باقی مانده بود حساب می‌کردن و به این نتیجه رسیده بودند که این مسئله هنوز مسئله جنبه حقوقی به اصطلاح قانون ملی شدن سنت نفت و این که آقای دکتر مصدق روی چه مسائلی حساب خواهد کرد، مسئله این امتیاز به خیال اونها که امتیازی حق قبول شده ایست که در موقع در دوران رضا شاه در 1933 در این حدود، این یعنی یه حق در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی قبول شده است و تعهدی برای دولت ایران ایجاد می کند که این دولت هر تمایلی که داشته باشه، به هر صورت هر حزبی که باشه، این تعهد دو جانبه فهم میکردن که این تعهد در واقع حقوقی و حقیقی دو جانبه است. همون قدری که به خیال خودشون شرکت نفت متعهده در باره شرایط، خب از نظر پرداخت اون حق بسیار ناچیزی که در سال میپرداخت، و از طرف دیگر دولت ایران هم جانب دیگری است که ناچار به قبول و به اصطلاح این حقه. و این حق دو جانبه اونطور نیست که به اصطلاح نقض بشه و به صورت طبیعی به وسیله به اصطلاح مجلس شورای ملی تمدید نشه، یا با توجه به اینکه امتیازاتی که در اثر خب دلیل جزئیات قضیه این بود که نمایندگانی با ریاست هیئت فریزر رئیس کل شرکت نفت از لندن آمده بود، مذاکراتی در جریان بود، اینها مسئله بر این بود که ما حاضریم که میزان دستور پرداخت به عوایدی که از نفت میاد افزایش بدیم و به نفتگان بیشتر داده بشه، و در نتیجه به مذاکره با توجه به هر حال نیروهایی که از نظر بین‌المللی پشت انگلیس هستن، به این صورت هست که به این ترتیب یک حق دو جانبه‌ای میشه ترمیم کرد و به مذاکرات که به صورت مذاکره حل کرد. و این را اگر بخوان در مقابلی مقاومت بکنن، اون وقت است که خیال میکردن که از عهده آقای دکتر مصدق یا هر دولت دیگری که برخلاف کنه بر نخواهد آمد که بتوانند به اصطلاح این حق دو جانبه را از مذاکرات و تجدید به اصطلاح تمدید قرارداد جلوگیری کنند. البته مسئله تهدیدهای نظامی، مسئله فشارهای دیپلماسی، اون چرا که به اصطلاح در بازیهای دیپلماتیک در یک طرف قدرت نیرومندتر وجود داره روی اون حساب می‌گردن. و به اضافه این که به هر حال انتریک ها و به اصطلاح توطئه‌هایی که در داخل بود و دست داشتند و به هر حال دربار و آتش و پلیس و در مجموع این نتیجه رسیده بودن که این به نتیجه نمیرسه و ایشون شکست خواهد خورد. وقتی هم که شکست بخوره در این قدرت و نیرویی که ایشون بعد گذاشته، مخصوصا بعد از نطق‌هایی که در مورد مخالفت با اعتبارنامه سجادین طباطبایی کردن،
بله
و اصلا مسئله مشت کودتای 1299 و بعدم تدچگونگی تحمیل قرارداد و به بس که حتی مجبور شدن که آقای تغییرزاده حتی مجبور شد که جمله معروف رو دیگه که من آلت فعل بودم،
بله.
یعنی در واقع این من نبودم که به عنوان وزیر مالیه در بستن قرارداد به ضرر ایران اقدام میکردم، بلکه من یه آلت فعل بودم. آلت فعل کی بود؟ یعنی آلت فعل رضا شاه.
بله.
و این مناسبت بود که فکر میکردن که آقای دکتر مصدق قبول نمی کنه. و اگر هم قبول کند به همون صورتی که گفته شد کبابیش شکست خواهد خورد. و وقتی هم که شکست بخوره در موقع دکتر مصدق همونطوری که به هر حال شخصیتش هست، همونطوری که معرف عمل زندگیش بوده، اون برای این نیستش که به هر صورتی هر دوره به اصطلاح وکیل بشه، نه، برای اینکه به هر حال دکتر مصدق رو میشناختن در سابقه که نخواهد موند و این مناسبت است که خواهد رفت. وقتی هم که خواهد رفت دیگه به قول معروف سایش و شرش
کنده
خواهد شد.
بله. آقای هاشم جوادی، در نقل قول‌های تاریخی و بررسی‌های تاریخی داریم که سید ضیاءالدین طباطبایی هم در همون زمان در دربار منتظر فرمان نخست وزیری بود.
بله، این بعد همینطور که اشاره کردید مسئله بر این بود که اون موقع مسئله انتخاب نخست وزیر به این صورت هنوز به طور مستقیم نبود، یعنی اول تمایل مجلس که میخواستن بعد از شهریور 20 وقت بختر رضاشاه و به صورتی که بعد از کودتای 28 مرداد که شاه مستقیمن نخست وزیر تعیین میکرد، در اون فاصله تا آمدن آقای دکتر مصدق، یعنی تا کودتا، مسئله تعیین نخست وزیر این بود که از مجلس اظهار تمایل میخواستن که شما به کی به اصطلاح متمایلی. حتی در اسناد وزارت خارجه انگلیس این مسئله در چند سال قبل در آمده بیرون بعد از در آمدن طبقه بندی از اسناد سری که اون مراجعه میکردند از طرف سفارت و دلالا مثلا که مجلس و آقای دکتر طاهری رئیس فراکسیون وطن که طرفدار انگلیس و محافظه‌کار و بزنید که شما طرفدار چه کسی هستید، آیا طرفدار سید ضیاءالدین طباطبایی هستید یا طرفدار امام سلطنه.
بله.
و این مصرح شده است که گفته بودن که آقای دکتر طاهری گفته بود که ما آقای طباطبایی رو ترجیح میدیم ولی شما حتی بین این دوتا هرکی رو انتخاب کنید.
بله.
حتی ظاهرن گفته بودن که به تغییرزاده مراجعه کرده بودن، تغییرزاده گفته بود که مصلحت بر این است که با دکتر مصدق مذاکره کنید ادامه بدید. یعنی مقصود این است که این منتظر بودن که ایشون قبول نکنه و در نتیجه این که بلافاصله به دربار اطلاع بدن و آقای طباطبایی یعنی
سالک
منتقل کنن به آقای طباطبایی و این بود که در نتیجه با قبول نخست وزیری بلافاصله آقای دکتر مصدق قبول کرد و این نقشه یعنی در واقع به هم خورد.
بله. سپاسگزار. لطف کنید بفرمایید به همون دو موردی که دو اصلی که مصدقش معتقد بود.
بله، بعد مسئله برنامه دولت دکتر مصدق منظوری بود که در دو ماده خلاصه میشد و این دو ماده در واقع نشونه اون هدف در همین اندیشه سیاسی و اون تفکری که اصولا دکتر مصدق راجع به مسئله وضعیت کلی سیاست مسلط بر ایران داشت میشه که این میشه رفت در جای پای در واقع این برنامه رو عقب که انسان برگرده مطالعه کنه میبینه که جای پای این رو از اون موقعی که آقای دکتر مصدق در مثلا مجلس پنجم با سلطنت رضا شاه مخالفت کرد، یعنی در واقع میشه گفتش که دنباله تفکر مشروطیت بود این برنامه و هدف آقای دکتر مصدق. میشه گفتش که بعد از این 16 سال حکومت رضا شاه و بعدن این فاصله و پیش خوده ادامه داره، یعنی اون جریان شکست خورده نهضت مشروطیت که به دست رضا شاه شکست شد، یعنی در واقع تبدیل به دیکتاتوری شد، به این صورت و با استفاده از موقعیت های بعد از جنگ یعنی در رفتر رضا شاه و آمدن پسرش به این صورت منعکس میشه، یعنی همون تفکر سیاسی آقای دکتر مصدق است که در اونجا میگه که همون نطق معروفش که میکنه که بنا نبود برای این که مشروطیت تبدیل بشه به دولتی که رئیس دولت به اصطلاح هم نخست رئیس الوزرا باشه،
بله،
فرمانده کل قوا باشه و هم شاه باشه و هم رئیس دولت باشه و این ترتیب همه سعی و کوشش انقلاب مشروطیت و پیشگامان انقلاب مشروطیت مثلا بر همین قضیه بود.
بله گفتم در زنگبار هم همچین دولتی نیست. بله.
با توجه به این که آقای دکتر مصدق به استمرار نظام سیاسی معتقد بود، یعنی به استمرار نظام سیاسی معتقد بود، خود در نظام سیاسی ایران در اون موقع شاه بود، بعد این در مشروطیت این نتیجه رسیده بودن که آقا بله شاه وجود دارد، سلطنت وجود دارد، باید داشته باشه، تمامیت ارضی ایران به قول خودشون بسته به وجود به هر حال سلطنت یا ایشون نماینده این تمامیت ارضیه، اما تمام سعی این بود که این نماینده به اصطلاح تمامیت باید مقام غیر مسئول باشه. این در این دو ماده نشون داده میشه، یعنی جای پای وسره این است که برای اینکه اون کودتای 99 و آمدن رضا شاه در واقع مسئله همین قضیه برای همون سلطنت دیکتاتوری خودکامزی بود مثل قاجار و به اضافه حضور بیگانه که خب موقع انگلیس بود و روسیه بود، بعد به هر حال انگلیس بود و شرکت نفت بود و فلان،